شعله رد عقب فضولی هر بودم. اولا این است که قولا پسخ تو بگه یا ردد تو بگد. دویمش این بود که از ملک مالک خارج شده باشد یا طلب شده باشد، قابلیت ندارد دیگه عقد فضولی این که اجازه بشود. عقد فضولی قابلیت ندارد چه این که از مالکیت خارج شده. سیومش این بود که مشتری قابلیت ندارد که عقد فضولی از برای او بهش اثر داشته باشد. که فرق این دوتا به این نحو بود که گفتن. چهارمی این بود که دیشب شروع کردن و عبارتی که در مکاسب دیشب دیده بودم که مکاسب خودم نبود، یک کلمه ناقص داشت و لذا بر طبق مکاسبی که صحیح هست و مال خودم بود که مطالعه کردم میگم. چهارمی که این متاعی را که فضولی فروخته است این را به معرض بیع در آورد، به معرض بیع حقیقی، به معرض بیع حقیقی در آورد یا بیع فاسد میکنه که تعلیل رو للبیع والبیع الفاسد اینجور که دو معنا. یکی این است که حقیقتا میخواد این را بفروشد، یکی این است که نه بیع فاسد میکنه. این رو در بودن که این رد فعلی عقد فضولی را. سه دلیل برش اقابه می فرما. یکی این که این رد فعلی و رد فعلی قائم مقام رد قولی می شود و استفاده می خواهد بفرمان از دو روایتی که فرمودن اشاره کردن که من انشاءالله خود روایت ها را می خواهد. و یکی هم این که ملاک رد قولی در رد فعلی وجود دارد. چون ملاک رد فعلی این است که اجازه بعد از او اثر نداشته باشد. در رد فعلی هم همین معنا هست که به واسطه این که فعلا عملا رد کند خودش را از این که به منزله احد طرف العقد است خارج کرده است. کما این که ملاک عدم صحت اجازه بعد رد القولی این است که اگر رد کرد قولن خودش را از این که به مثابه احد طرفی العقد از خارج کرده است خاکدا در وقتی که رد فعلی می کند خودش را از احد طرفی العقد خارج کرده است، پس اجازه کردنش بعد از رد اثر ندارد. سیوم این است که فقها در رد ذلخیار، در فسخ ذلخیار اکتفا کرده ام فرموده ام گوی اجماعی هم هست این که اگر بیع کند ذلخیار یا عتق کند یا وطی کند امرا که خیاریل فروخته شده است، اینه می فرمان که این فسخ است. که ذوالخیار اگر اینها رو اقدام کنه این فسخ است. پس معلوم می شود که به عمل فسخ محقق پیدا میشه. فکما این که عملا فسخ محقق میشه در ذوالخیار، با این که بیع محقق شده است، اثرم کرده است، فقط این جهت حکمی مانده بوده است که جایز الفسخ بوده است و الا تأثیر کرده بوده است. پس اگر عمل چنان معامله ای را که تأثیر کرده است، این عمل فسخ او بوده باشد، به طریق اولا معامله ای که هیچ اثر نکرده میباسته حالا اثر کند به اجازه کرده، به طریق اولا عمل موجب رد او میشود. و اینها را که فرمودن در صورتی است که میداند که فضولی عقد کرده است. پس مالک بعد از آنی که دانست که فضولی بر مال او عقد کرده است، اگر چنانچه این متاعی را که فضولی فروخته است، اون متاع را در معرض بیع درآورد، در مقدمات بیع بخواد این را به عرضه بدهد برای اینکه بیاد کسی بخره، یا اینکه بیع فاسد کند، این به این سه وجه فرمودن که اولا این رد فعلیست و اون دو روایت به این شهادت میدهد. دویم این بود که اون ملاک رد قولی این عبارت از این است که به واسطه رد از احد طرفی العقد بودن خارج میشود، در رد فعلی هم وجود دارد. سیوم این بود که در ذوالخیار که فقها اجماع دارند به این که اگر بیع عقد کند خیار محقق می شود، به طریق اولا در مان علیفیه فسخ محقق می شود، رد محقق می شود. این فرمایش شد اقول تعریض بر بیع دو جوره. یه دفعه این است که عرضه می داره برای فروختن که حقیقتا در نظر دارد که بفروشد. یه دفعه این است که این عرضه می دهد برای فروختن بی اختبار کنه، امتحان کنه که آیا حراجی می کند، که آیا مشتری پیدا می شود به بیش از آنی که فضولی فروخته است یا نه. چه این که مردد است که آیا فروش بیع فضولی را اجازه بکنند و اون قیمتی که فروخته است یا نه. شای نمیدوند که اون قیمتی که فروخته زائد بر او مشتری پیدا میشه یا نمیشه. پس ممکنه این عرضه بدهد برای فروختن به مناسبت این که اگر چنانچه مشتری بیشتر پیدا شد به او را بفروشد، فسخ کند فضولی را، و اگر مشتری بیشتر پیدا نشد بلکه مثلا مشتری کمتر شد، همون بیعی که فضولی کرده اجازه کند. پس مجرد عرضه دادن بر بیع دلالت نمی کند به این که اون بیع فضولی را فسخ کرده. ممکنه که عرضه بدارد برای فروختن به جد اختبار، نه به جد این که از او اعراض کرده است، به هم زده است بیع فضولی را. و همچنین در بیعی که بیع فاسد، اگر چنانچه خودشم می داند که این بیع فاسد است، پس می داند یک کار لغوی را داره انجام میدهد، ولا یعقل است این کار لغوی که خودشم لغوان به وجود بیاورد، این دلالت بر فسخ عقد فضولی بوده باشد. پس این که فرمودن عرضه دادن به بیع و این که فرمودن بیع فاسد، هر دو در این دو صورتی که گفتم به وجه من الوجود جایی ندارد، کسی جا ندارد که گفته بشود به اینکه این شعاری بر فسخ دارد، دلالتی بر فسخ دارد. چون خیلی گنگ بیع عرضه میدارد جد اختبار، خب چی دلالت دارد برای اینکه این فضلی رو فسخ کرده؟ چون ممکنه که بخواد که بعدا اجازه بکنم. و همچنین با اینکه میداند که این بیع فاسد است، معدل اقدام میکنه به یه عبر لغوی اقدام کرده، چه دلالتی داره ولی که رو رد کرده باشه. و اما در صورتی که عرضه میدارد برای بیع حقیقی، نبجت اختبار، حقیقتا میخواد بفروشه به هر قیمتی که دلش میخواد بفروشه و ملتبط هم هست که فضولی فروخته است، ما دلالت دلالت کردن این بد برای رد، چون مسلک شیخ تمون که قبلن هم استفاده شده است، چون بعدن هم تصریح می کنن که رد را یه امر انشائی و قصدی می دانن، صریحا می فرما بعدن خود شد در عبارت شد صریح این معنا که انشاء رد است و قصد رد. دلالت کردن تعریض للبیع که انسان متاع را که زوری فروخته است او را به معرض بیع حقیقی در می آورد، در این صورت که اگر معرض بیع حقیقی و این اون اختبارش پر بدیهی بود، در اینجا می فرما این دلالت می کنه در این که فسخ در منطق خوانده ایم که دلالت منحصر به ستاز صریح است و مطابقه، مطابقه است و تضمن است و التزام. به کدومی که از این دلالات دلالت بر فسخ دارد؟ مطابقه که نیست، این داره این عرضه میداره برای فروش کرده، این عمل دلالت کردنش عرض کنم که خود عمل عمل ردی نیست، به عبارت اخرى دائما ما میخواهیم در دلالت دائما چه دلالت به قول باشد چه دلالت به فعل باشد، دلالت همیشه معناش عبارت از این است که ظهور است، که ظهور لفظی است یا ظهور عملی، و دائما در ظواهر چون ظاهر قول باشه که ظاهر فعل باشه دائما دلالت تصدیقی داشتن ظواهر، دلالت تصدیقی داشتنش که ما بخواییم بگیم که اسناد بدیم به اینکه این شخص این عمل را کرده است، لا محاله یتبع الارده، دلالت تتبع الاراده، ظهور به عبارت ظهور که خواه ظهور قولی باشد خواه ظهور عملی باشد، علی حال این دلالت کردنش تابع قصده. پس مادامی که به این عملش به تعویض للبیع قصد نکرده از فسخ را، لا یعقل است که انشاء فسخ تحقق پیدا کنه یا قصد فسخ محقق بشه. شیخی که رد و امر انشائی و امر قصدی می دانن لا یعقل است مادامی که قصد نکرده است به مجرد عمل این تحقق پیدا کنه. پس این عمل خارجی که تعویض للبیع است یا همچنین بیعی که بیع فاسدی که یعتقد به صحته، چون عرض کردم بیعی که خودش یعتقد و خودش میداند که فاسده اثر نداره، پس اگر اثری داشته باشد برای فرمایش شیخ در اونجاییست که بیع فاسد را بکنند و خودش اعتقاد صحتش را داشته باشد. پس این بیعی را که یعتقد به صحتش را به وجود آورد مادامی که قصد فسخ نکرده است لا یعقل است که انشاء فسخ به این محقق شده باشد. پس در همین صورتی که التفات ملتفت است به این که زودی عقد کرده است، تعریض للبیع خواه تعریض للبیع الحقیقی باشد یا اینکه تعریض للبیع لأجل اختبار و امتحان باشه که بخواد حراج کنند. و کذالک بیع فاسد، خواه معتقد به فسادش باشه یا معتقد به فساد نباشد و معتقد به صحت باشه، حالا ای حاله اون ربی را که شیخ منظورشون است که انشاء امر انشائیست و امر قصدیش محقق نمی شود. فعلا حالا اگر بعد تعجیل البیع یا بعد بیع واسل اگر اجازه کنند عقد فضولی را به موقع خواهد. و دلیل دویمشون که می فرما این تعریض للبیع و همچنین بیع فاسد کردنش یعنوه اون دو روایتی که از اوها کنه استفاده بشد رد عملی اون دو روایت اینه. کلینی که از زراره عن ابی جعفر سلام الله علیه در باب 24 از ابواب نکاح عبید و اماء است، چون بعضی روایت میگن که این روایت کجاست از جد متعرض میشن. کلینی روایت میکنند از زراره از ابی جعفر سلام الله علیه قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، مولا بعد خبر داشت، قال عليه السلام ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما و این شاعه اجازه نکاحه هما. شیخ روایت را نقل نکرده، من روایت را از وسائل نقل میکنم که انهو که شیخ را آورده اینجا به مناسبت این است که این شاعه فرقه بین هما تفریق رد عملی است، نه این است که اون فضولتن نکاح کرده عبد، چون نکاح عبد متوقفه صحتش متوقفه به اذن مولاست، پس بدون اذن مولا که نکاح کرده فضولی بوده است. حالا مولا انشاء فرق بین هما یعنی انشاء رد اون نکاح عبد را رد عملی فعلی که انهو بین تفریق را تفریق عملی می دانه و شاهد میشه بر ما نعرفی. اما روایت این که اون دویمی که شیخ داره و این که اگر کسی که این مادرش او را تزویج کرده است در برای او روایتش اینه. باز کلینی روایت میکنم از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر سلام الله علیه این روایت در باب هفتم از ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد انهو سأله عن ابی جعفر سلام الله علیه انهو سأله عن رجل زوجته امه و هو غائب فضولتن مادر فضولتن برای پسرش در حالی که غایب بوده دختری رو عقد میکنند. قال علیه السلام النکاح رو جایز، نگاه لازم نیست، جایزه. انشاء المتزوجو یعنی پسر، انشاء المتزوجو قبل و انشاء ترک. و این شاعت ترکه فی این ترکه تزویجه فی این ترکه المتزویجه تزویجه فالمهرو لازم الامه که انهو بی این نسق که این ترک کردن او ترک عملی خواهد بود پس رد عملی خواهد بود که این دو روایت دلالت داشته باشد به اینکه رد به رد عملی از شدم تقریب این که مال اون نسبت این اولا چون تفریقش هست تفریق تنها عملی است، اشعار میدار تفریق عملی در این دو جمعی که به این شاعت ترک، اگرچه ترک این عدم القبوله، این شاعت قبوله به این شاعت ترک، اگرچه این ترک عدم القبوله، لکن عدم ملکه به مثابه عمل است، چون میگن که عدم ملکه حظی از سبوت را دارد. پس این که این شاعت ترک یعنی در موقعی که جای این دارد که قبول کند، اگر ترک قبول کند این یک نحوه عملی است از او و رد عملی است از او. به این نسق این دو روایت را شاهد قرار داده بشود برای اینکه رد عملی یقوم مقام رد القولی. ولی بعد خود شیخ استدراک می‌فرما اینکه این دو روایت در مقام این است که این مولا حق دارد که اجازه کند یا رد کند، و همچنین پسر که غائب بوده حالا آمده است حق دارد که اجازه کند یا رد کند. در مقام کیفیت رد نیست تا ما به این دو روایت بخواهیم بر معنی نیست لکل و حتی به همین جد که شیخ فرموده. سیوف که سلال فرموده این که در ذوالخیار فقها داره اجماع داره و اینجا اگر چنانچه این عتق کند و بیع کند ذوالخیار یا وطی کند این فسخ خواهد بود، فسخ عملی کما اینکه اونجا تحقق پیدا می کند در ما نحرفی هم فسخ عملی تحقق پیدا خواهد کرد به طریق اولا. انصافش این است که خیلی عجیب از این فرماشتشون، اگر چون خودشون تقریب می فرما این که فقه ها اینها را فسخ عملی دانستن نه از باب این است که اینها توقف بر ملک دارن، و الا اگر از این باب باشد اینها توقف بر ملک دارن باید فقها بگن که این بیع باطله چون ملکش نی، این حق فسخ داره ملکش نیست کرد، ملکش خارجه، یا عتق کرده عتقش فاسده، یا وقتش هم زناست مثلا. پس معلوم میشه که فقها خود اینها رو فسخ عملی میدانن، چنین تقریب میفرمون. و انصافشه که بسیار عجیب است از این بزرگوار چی اینکه در خود بیع که انسان قصد بیع می کند لا محاله می خواد تملیک بکنه مال خودش را، اصلا این تملیک کردن مال خودش البته دلالت دارد به اینکه فسخ کرده، به فسخ کنه مال خودش تملیک کرده که بیع نکرده، عتق می کند به خود آزاد کند ملک خودش را، کاملا دلالت دارد به اینکه فسخ کرده. و الا اگر فسخ نکرده باشد عتق معنا ندارد که قصد عتق از اون متمشی نمیشه. پس در اون جاهایی که در ذوالخیار که ما میگیم عتقش و بیعش و وطیش مثلا ایران دلالت بر فسخ میکنه، به مناسبت این که این قصد بیع تحقق پیدا نمیکنه الا بعد الفسخ، چون ملکش نیست پس باید فسخ یاده باشه تا قصد بیع کنه، قصد عتق لا تحقق الا بعد الفسخ. وقتی هم به حسب ظاهر حال مسلم که بخواد که به اصطلاح زنا نمیخواد بکنه پس لا یتحقق این وقتی که لا یکون زنا لا یتحقق الا بالپس، چه ربطی داره به مانعنفی؟ در مانعنفی این بیع ملک خودش، مادامی که اجازه کرده ملک خودشه، ملک خودش را عبد عرضه میدهد به بیع یا ملک خودش را بیع فاسد میکند چه ربطی داره اون سه موردی که در ذوالخیار است که ملکش نیست عملی را اینجا انجام میدم ما در چیز در موردی که ملکش نیست، البته قصد عتق کردن یا قصد بیع کردن با ملک نبودن تحقق پیدا نمی کنه، ولذا کاملا دلالت خواهد که فسخ کرده است. پس این سیومی هم نتوان از شیخ قبول کرد. بعد شیخ می فهم و اگر تعریض بیع بکند یا بیع فاسد بکند و ملتفت نباشد که فضولی عقد کرده است، در صورت عدم التفات به این که فضولی بیع کرده است البته نتوان گفت به این که این دیگه فسخ است، رد است عملا. تا بعد از پدشم انشاءالله بقیه مطلب.